بخش 31.
به یاد دارم که حوالی سال 1354 شکایتی از دفتر مخصوص شاه به ریاست معینیان به دستم رسید، مبنی بر این که هژبر یزدانی در سنگسر به مراتع چوپانها تجاوز کرده و برای آنان مزاحمت ایجاد می کند. محمد رضا دستور داده بود که تحقیق و گزارش شود. دو افسر دفتر را به همراه عکاس ساواک به منطقه اعزام کردم. در مراجعت گزارش آنها حاکی از این بود که اهالی ده مزرانآباد در ارتفاعات سنگسر همه بهایی هستند و رئیس آنها هژبر یزدانی است و آنها همه مراتع ده مجاور را که مسلمان نشین است به زور تصرف کردند. مدارک مستند جمع‌آوری شد و آلبومی نیز تهیه و ضمیمه گزارش شد و مستقیما به اطلاع محمد رضا رسید. فردای آن روز سپهبد عیادی تلفن کرد و گفت که پاسخ دادم که گزارش هیئت مستند است و اعزام مجدد مفهومی ندارد و افزودم که وقتی شاه می‌خواهد یزدانی به مناطق چرای دیگران تجاوز کند من که مدعی نیستم. به هر حال یزدانی به کار خود ادامه داد. یک سال بعد متوجه شدم که او در تهران معاملات بزرگ انجام می‌دهد و همیشه دو مرد مسلح او را همراهی می‌کنند. چند مورد از معاملات یزدانی را شخصا شنیدم. یک روز ابتهاج مدیر عامل بانک ایرانیان به من تلفن کرد که از این پس در بانک ایرانیان سمتی ندارد و تمام سهام بانک و ساختمان و اساسی و وسایل آن به هژبر یزدانی فروخته شده است. یک روز هم سمیعی رئیس بانک توسعه کشاورزی به من شکایت کرد که
فرد بی تربیتی با دو گارد مسلح به مسلسل بدون اجازه وارد دفتر کارم شده و گفته که نامش یزدانیه و میخواد سهام بانک یا ساختمان و وسایل به اون واگذار بشه.
سمیع پاسخ داده بود که این امر منوط به اجازه وزارت کشاورزی و تصویب دولت است. یزدانی با خشونت جواب داده بود که
ترتیبشو میدم.
به هر حال هژبر یزدانی با حمایت عیادی به قدرتی تبدیل شد و اراضی وسیعی را در باختران و مازندران و اصفهان و غیره در اختیار گرفت و برای من معلوم شد که تمام این وجوه متعلق به بهائیت است و این معاملات را یزدانی برای آنها ولی به نام خود انجام میدهد. در دوران محمد رضا بهائیت در ایران توسعه عجیبی یافت و آنها بر مبنای انگیزه و نقاط ضعف به شدت افراد را جلب می کردند. چند مورد مطمئن به اطلاع هم رسید که فرد مغروز بوده و سازمان بهائیت غروز او را پرداخته تا بهائی شود. ایران بعد از آمریکا بیشترین تعداد بهائی ها را داشت. بهائی ها در آمریکا بسیار قوی هستند و مراکز متعددی از جمله در شیکاگو دارند. در دورانی که بهائیت ایران قوی بود در فرم‌های استخدام و غیره در مقابل مذهب صراحتاً بهائی می‌نوشتند، ولی وقتی در موضع ضعف قرار می‌گرفتند مانند حرکت مردم تهران و تخریب حضرت القدس خود را مسلمان معرفی می‌کردند. آنها در فرم‌های ارتش و نیروهای انتظامی خود را همیشه مسلمان معرفی می‌کردند، ولی به هر حال شناخته شده بودند و مورد علاقه هم نبودند، زیرا یک مسلمان هر که می‌خواهد باشد به طور فطری احساس نفرت خاصی نسبت به فرد بهایی دارد. سازمان‌های دولتی گاهی از ساواک سوال می‌کردند که فلان فرد در تعرفه استخدامی یا تعرفه سالیانه در مقابل مذهب خود را بهایی معرفی کرده، باید با او چیکار کرد؟ ساواک همیشه جواب می‌داد اگر برای استخدام است استخدام نشود، مگر اینکه بنویسد مسلمان، و آنهایی که استخدام شدند باید در مقابل مذهب مسلمان بنویسند وگرنه بازنشسته شوند. این پاسخ رسمی ساواک بود ولی رعایت نمی شد و ساواک نیز حساسیتی نداشت. زمانی منوچهر اقبال مدیرعامل شرکت نفت به طور کلی و برای تمام شرکت نفت استعلام کرد که در مقابل افرادی که مذهب خود را بهایی می نویسند چه باید کرد؟ ساواک جواب مرسوم فوق را داد. اقبال پاسخ داد که ممکن نیست چون تعداد بهایی ها در شرکت نفت بسیار زیاد است. باید اضافه کنم که در ساواک فردی که مسئول بهاییگری بود در تمام 12 سالی که من در ساواک بودم همین سمت را داشت و بعدها هم در همین سوژه کار میکرد و لذا در کار خود متخصص درجه اول شده بود. او روحیه ضد بهایی شدید داشت. سازمان دیگری که ساواک به طور ماهیانه درباره آن گزارش به دفتر ارسال می داشت، جبهت و تحریر خوزستان بود که تا انقلاب وجود داشت. هدف این جبهه استقلال خوزستان و تبدیل آن به عربستان مستقل بود. طبق گزارشات ساواک، اعضای جبهه با دولت بعث عراق همکاری داشتند و همگی در عراق آموزش می دیدند و حزب بعث عراق به آنها کمک مالی می کرد. تحلیل من این بود که جبهت التحریر ماحصل توافق انگلیس و آمریکا در منطقه است و دولت بعث عراق در رده ای نیست که استقلال خوزستان را بخواهد. اصولا انگلیسی ها هم به علت موقعیت سوق جیشی و هم به علت نفت خوزستان همیشه چنین پایگاهی در این منطقه داشتند. زمانی حکومت خودمختار شیخ خزعل را ایجاد کردند و امکانات وسیعی برای او فراهم آوردند، ولی بعداً ترجیح دادند که ایران توسط رضاخان یک پارچه شود و لذا شیخ خزعل را تسلیم رضا نمودند. این بار انگلیسی‌ها طرح کهنه و قدیمی خود را به آمریکایی‌ها ارائه داده و مشترکاً برای اطمینان از حفظ همیشگی خوزستان در مدار خود جبهت التحریر را ایجاد کردند. این جبهه مسلماً یک طرح دراز مدت بود که اگر در شرایط فرضی محمد رضا نتواند منافع غرب را در خوزستان تأمین کند، غرب رأساً از طریق جبهه وارد عمل شود و خوزستان مستقل را با نام عربستان و با حمایت ناسیونالیست های عرب ایجاد کند. همانطور که گفتم، رئیس MI6 سفارت در صحبت های خود توجه زیاد به خوزستان و بلوچستان می کرد و می گفت که محمد رضا باید به این مناطق بیشتر برسد. و بالاخره لازم است که در همین جا درباره توده‌های انگلیسی نیز توضیحی بدهم. اصطلاح توده‌های انگلیسی در دوران محمد رضا سر زبان‌ها افتاده بود. از وجود چنین سازمانی اطلاع دقیق ندارم، ولی مسلماً چنین شبکه‌ای از مأمورین اینتلیجنس سرویس انگلستان در حزب توده وجود داشته و به احتمال قوی هدایت این شبکه با اسدالله علم بوده است. پس از 28 مرداد، علم تعدادی از عناصر را به مقام و منصب و ثروت رساند. تعدادی از این افراد از نزدیکان و مشاوران علم شدند، مانند رسول پرویزی مشاور علم و سناتور و محمد باهری معاون علم در وزارت دربار. باهری نفوذ زیاد پیدا کرد و از دوستان صمیمی علم بود. هادی هدایتی که مدتی وزیر آموزش و پرورش بود از همین شبکه بود. از این دست افراد زیاد بودند. به هر حال غرض این است که نقش علم را در حمایت از توده‌های سابق و رخنه آنها در مقامات بالا توضیح دهم. مسلماً علم این نقش را بدون دستور سرویس ها انجام نمی داد و مسلماً تعداد زیادی از این افراد از همان ابتدا مأمور انگلیس بوده و به احتمال قوی با علم ارتباط داشته و خدمت بزرگی انجام داده بودند که لایق وزارت و وکالت و سناتوری و معاونت دربار تشخیص داده شده بودند.